میتونه ببخشه یا نمیبخشه و با عدالت خدا ناسازگاره، این جریانی هستش که شخصی دچار عمل حق و ناز شده باشه. خدا میفرماید صاحب حق کسی دیگری است که من نمیتونم اون حق رو ببخشم.
همونجوری که از بخش اول مشخص شد، رسیدیم به بخش پیامک های شما، تماس های شما. میخواییم یکی از پیامکی برامون رسیده از شماره 912 با 4 رقم آخر 8532 رو بخونیم. نوشتند: سلام، حق و ناز که همیشه پول نیست، گاهی اشکی است که نباید از چشم در می آوردی و آهی است که نباید درون سینه ای می نشاندی.
سلام علیکم، حمیدایی هستم از شهرستان باهول زنگ میزنم. واقعیت اینه که میخواد تاجه به موضوع برنامه‌تون که بحث حق و ناز هستش صحبت بکنم. من احساسم میکنم که واقعیت اینه که حق و ناز یک سنت حسنه گم شده است امروز توی جامعه ما و باید بهش بیشتر توجه بشه. راجع به این مسئله افرادی که تریبون دارن و مخصوصا رسانه‌های جمعی، رسانه‌های گروهی، الان هم که ماه مبارک رمضان هستش، در واقع از فرصت مهر هم میشه استفاده کرد راجع به مسئله حق و ناز در واقع روشنگری بیشتری انجام داد و احساس میکنم که یک حلقه مفقوده یا یک سنت مخفول تو این زمین هستش و با توجه به اینکه توی بحث حق و ناز توی اسلام سفارشات زیادی شده، تأکیدات زیادی شده، فکر میکنم که رسانه‌های گروهی و مخصوصا رادیو و تلویزیون کار بیشتری بکنن تو این زمینه جواب میده. متشکرم، خداحافظ.
پیامک بعدی از آقای خانم فردوس از شیراز با شماره 917-38-59: همه ما باید توجه کنیم خداوند از حق خود میگذرد و از حق دیگران هرگز. تشکر میکنیم از جناب آقای خانم فردوس از شیراز و همه دوستانی که برامون پیامک فرستادید که متاسفانه به خاطر کمبود وقت نمیتونیم همه پیام ها رو پخش کنیم و پیامک ها رو بخونیم. اما میخواییم درباره موضوع پیام هفتمون، رعایت حق و ناس، با جناب حجت الاسلام و المسلمین وحید بابادایی سامانی، معاونت محترم فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی صحبت کنیم. سلام عرض میکنم، صبح حضرت عالی بخیر.
سلام علیکم، صبح شما و شنوندگان محترم هم بخیر باشید.
سپاسگزارم از شما که دعوت ما رو پذیرفتید. میخواییم درباره رعایت حق و ناس صحبت کنیم. برای ما با کلام شیرین خودتون درباره رعایت حق و ناس بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. آرزوی قبولی طاعات و عبادت رو دارم برای همه نمازگزاران و روزه‌داران گرامی. خدمتتون عرض کنم تو این وقت کوتاه حق و ناس مشخصه، در واقع حق مردم. حق میشه دو قسمته، حق خداوند متعال و مردم. اون چه که حق الله مطرح میشه رابطه بین بنده و خداست، مثل نماز که اگر تخطی بشه در واقع معصیت بشه، طرف حساب ما خود خداوند متعاله. اما بخشیش هم در حق مردمه، یعنی در گاهی حق مردم رو ما از بین میبریم یا رعایت نمی کنیم که این حقمان حق الناس مطرح میشه. در رابطه با حق الله خداوند متعال می فرماید که اگر توبه شه و توبه توبه واقعی باشه من می بخشم، هرچند این گناهان یا این معصیت سنگین باشه. اما در رابطه با حق الناس چنین چیزی رو نداریم. می فرماید که تا زمانی که اون حق ادا نشه و در واقع رضایت اون شخصی که محقی به حال گردن ما داره رضایتش گرفته نشه، این حق بخشیده نمیشه. ابو عبدالله الحسین علیه السلام خطاب به کسانی که آمدن تا در رکابشون به جنگن میفرماد: کسانی که حق و ناس بگردنشون هست دارن ادا بکنن. ما فیضی بارد از شهادت در رکاب امام حسین نداریم، اما کسانی که حق و ناس بگردنشون هست از این فیض محروم میشن و باید برگردن برای حق و ناس. پس این مطلب بسیار مهمیه. خیلی باید دقت بشه که خدایی نکرده اعمالمون با حق و ناس هایی که احیانا به گردنمون هست دچار مشکل نشیم، باطل نشه و گرفتار نشیم. روز قیامت گرفتاری خیلی سنگینی رو برای ما ایجاد میکنه. نکته ای که خیلی مهمه و من سوال میکنم به این اشاره بکنم، از حق و ناس وقتی مطرح میشه اکثرا ذهنش رو میره به مسائل مالی. خب بله، از مسائل مالی حق و ناس خیلی مطرحه. این که احیانا خود نکرده مسائل در مسائل مالی حق کسی رو تضییع بکنیم و به نفع خودمون تصاحب بکنیم، این حق و ناس مسلمه. اما ظرافت هایی هست مسئله وجود داره که باید بهش دقت بکنیم. یکی به بحث بیت الماله که خیلی وقت ازش غفلت میکنیم. کارمند یا به حال کسانی که از کارکنان نظام هستن اگر کمکاری بکنن خود این حق و ناسه و در قرض بیت المال مسلمی کمکاری و بدهکاره، این دقت زیادی رو میطلبه و گرفتاری بسیار سنگینی رو داره. و همچنین در قیم مسائل مالی، آبروی مؤمن، عرض مؤمن بسیار محترمه در اسلام. خدایی نکرده اگر آبروی مؤمنی برده بشه، این حق و ناس بسیار بزرگی است. یا غیبت، مسائل این چنینی، سوء زن یکی از مشکلات اساسیه و در واقع از گناهان کبیره است که در اسلام هم مطرح شده. منشأ خیلی از این حق و ناس هاست که باید بهش دقت بکنیم و انشاءالله که بتونیم در این ماه مبارک رمضان از این رذیله و در واقع این حال اخلاق ناپسند و یعنی این مسئله دور باشیم. و اگر همه یعنی حقی هست بتونیم انشاءالله این رو، تا زنده هستیم، تا فرصتی هست بتونیم رو حال حلالیت بتلنیم و در واقع رضایت افراد مختلف رو انشاءالله جلب بکنیم.
به امید خدا انشاءالله. سپاس گذارم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. با حضرت عالی خداحافظی میکنیم. التماس دارم. اما میهمان ارجمند ما جناب آقای دکتر ایرج حریفچی، قائم مقام محترم وزیر و معاونت محترم کل وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی. آقای دکتر سلام عرض میکنم، صبح حضرت عالی بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیزتون عرض سلام ادب احترام دارم خدمتتون هستم.
متشکرم از شما. آقای دکتر حریفچی، میخوایم درباره موضوعی که چند وقت هست در حالا نگیم صدر اخبار ولی در اخبار بسیار دست به دست شده، بحث تبلیغات خارج از عرف پزشکان در فضای مجازی هست. من یادم میاد که بخشنامه‌ای رو ما داشتیم در این حوزه که فعالیت فضای مجازی و تبلیغات به این شکل خارج از عرف رو ممنوع کرده بود. بفرمایید اصل خبر رو با شما مرور کنیم، بعد یک دو تا سوالم بپرسم از حضرت عالی.
ببینید، من اولا عرض کنم که تقریبا اکثر تبلیغاتی که الان انجام میشه، اکثر قریب به اتفاق تبلیغاتی که الان در امور پزشکی و دارویی عرضه میشه و داخل عرف هم حساب میشه، همه اینا غیر قانونیه. حالا چه برسد به خارج عرفش. این یه نکته ای، چون طبق ماده 7 و 8 و 9 آیین‌نامه بند ب ماده 3 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی که اختیار کنترل تبلیغات پزشکی رو، قسمت عمدهش رو به سازمان نظام پزشکی و قسمتی رو به وزارت بهداشت و سایر سازمان ها داده، مثلا طبق ماده 7 تبلیغ دارو و ذکر خواص درمانی در تبلیغات هر نوع مواد محصول در رسانه‌های عمومی که مخاطب عمومی آنها عموم مردم می باشن ممنوع هست. از من از رو متنش خوندم. خب امارات مثلا یه موقع مثلا وزارت بهداشت مجوزی میده این دارو کمک میکند به تقویت مو، یا تو تلویزیون میاد آموزش میده یا تبلیغ میده میکنه یه آدم تاسی رو نشون میده، بعد دو ماه کل موهاش هم در اومده، موهای ریختر هم مثلا میشه، میگه این مجرد پروانه هم از وزارت بهداشت دارد، پروانه از وزارت بهداشت برای تقویت مثلا موی موجود دارد، که یه آدم مثلا مو ریختر و موش هم تولید کنه و مثلا
اون وقت این میشه خارج از عرف، درسته؟
این دیگه با این تخلف هست،
این اصلا تخلفه.
یا مثلا طبق ماده 8 این آیین نامه تبلیغاتی که ادعای مربوط به اثرات تشخیصی، درمانی، پیشگیری و بازتوانی برای کالاها و محصولات کنه حتما باید مجوز از وزارت بهداشت بگیره.
خب الان که وجود داره باید چه کار کرد؟ آیا باید مدعی العموم وارد بشه؟ آیا باید سازمان نظام پزشکی وارد بشه؟ کی وارد این موضوع بشه؟
نظارت عمده تبلیغات خصوصا پزشکی که کاملش به سازمان نظام پزشکی هست.
بله.
ما پیشنهادمون این هست که مدعی العموم حتما وارد بشه. ببینید یه سری کارهای خلاف اخلاق و عرف انجام میشه. مثلا طبق همین آیین نامه قسمتی از بدن بیمار حتی با رضایت بیمار قابل نشون دادن نیست.
حتی با رضایت.
الان شما میبینید اصلا چیزایی که خلاف اخلاق قسمتهایی از بدن که نباید دیده بشه.
حالا حتی قسمتایی که میشود دیده بشه مثل این متخصصین ENT مثلا میبینیم که دارن این کارا رو انجام میدن، اینم باز خلافه.
بله اون هم تخلفه. ببینید شما نمیتونید قسمتی از بدن خصوصا اگه با رضایت بیمار نباشه، این آیین نامه اطلاقش کله. خب یعنی مدعی عموم میتونه بر اساس هم ببینید گاهی چون فرد شوم اونایی که معمولا میرن عمل زیبایی میکنن بالاخره در کم حداقل از اختلالات مثلا تصمیم گیری و اینا هم در مورد ظاهرشون رو دارن. ممکن اون موقع رضایت بده ولی بعد از مدتی به دلیل کثرت برخوردهایی که باهاش میشه مثلا ناراضی میشه. به خاطر این قانونگذار و مقررات نویس این رو هم ممنوع کرده. اینکه حالا حین عمل رو نشون میدن، خونریزی هم رو نشون میدن، اعضایی از بدن رو نشون میدن که با حجاب اسلامی و اصلا با عرف. ببینید تو اروپا هم همچین تبلیغاتی موجود نیست، همچین مسائلی موجود نیست، منتها متاسفانه این استفاده میشه. یه نقطه اینم من همینجا اجازه بدید عرض کنم، تبلیغات فقط اون چیزای کامل و چیزی که به صورت خاص رپورتاج میشه نیست. تبلیغات میتونه شامل فیلم باشه، شامل مصاحبه باشه. یعنی وقتی با یه روزنامه‌ای با صدا و سیما یه پزشکی میاد مصاحبه میکنه، این معمولا اثر تبلیغی داره. معمولا متاسفانه مردم فکر میکنن اگه کسی با صدا و سیما مصاحبه کرد حتما پزشک برجسته‌ایه، که اصلا اینجور نیست. یعنی ما سطوح پزشکانی که میبینیم مصاحبه میکنن در سطوح پزشکان متوسط جامعه ما هستن. حالا برجسته هم داره، متوسط هم داره، بد هم داره، ولی میانگین میشه متوسط. این خودش هم بالاخره انعکاساتی داره، رقابتهایی داره تو تهران، تو شهرستان ها، چون مردم آمارهایی گرفته شده، کسانی که میان مثلا خصوصا تو سیما مصاحبه میکنن بعدا مراجعات مطلبشون به شدت افزایش پیدا میکنه. این هم نوعی از تبلیغات هستن که ما خواسته یا ناخواسته درگیرش اون میشیم.
یه نقطه
اینم سریع عرض کنم، تبلیغات در حوزه پزشکی تحت تأثیر تقاضای الغایی و تصمیم منابع بین گروه های مختلف هست، که این یه موضوع هم فلسفی هم اقتصادی و هم اخلاقی است که سر فرصت باید میشه.
متشکرم از شما آقای دکتر هرچی، با شما خداحافظی میکنیم. سپاسگزارم از قبول دعوتتون.
خدا
و صحبت میکنیم با جناب آقای دکتر بشیر خالقی، عضو محترم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و عضو ناظر شورای عالی نظام پزشکی کشور. آقای دکتر سلام، صبح بخیر.
سلام خدمت حضرت عالی و مجریان عزیز و شنوندگان گرامی، تبریک و سلام
عرض می‌کنم. متشکرم از شما. آقای دکتر خالقی، ما داریم درباره تبلیغات خارج از عرف پزشکان در فضای مجازی صحبت میکنیم. آقای دکتر هریرچی الان داشتن صحبت میکردن و هر گونه تبلیغ رو وای به خارج از عرف، حتی در حدود عرف رو هم ایشون ممنوع دونستن. طبق بند ب ماده 3 آیین تشکیل سازمان نظام پزشکی فرمودند که کاملا ممنوع است، اما می‌بینیم داره این اتفاق صورت می‌گیره. فرمودند به عهده سازمان نظام پزشکی هست نظارت بر این موضوع. بفرمایید که چه کاری باید انجام داد برای این تبلیغاتی که ممنوع کرده آیین نامه.
خب این واقعیت اینه که تبلیغات این نوع مثلا در چارچوب وظایف سازمان‌های مختلف نظام پزشکی و در هر شهرستان هم نظام پزشکی دارند و در این سازمان شورای عالی نظام پزشکی قطعا نظارت بر عهده این هاست. ولی خب ما هم شاهدیم که در تمام مجلات، در تمام روزنامه‌ها به نوعی در این تبلیغات انجام می‌دهند
و حتی در فضای مجازی.
بعد از من این عرض که اونم یه بیمانی همکار در این حال افراد علمی و باسواد هیچ موقع این کار رو نمی کنن. یعنی به فرد که شناخته شده است از نظر علمی
بله.
اینا را دیگر پزشکان معمولا معرفی.
خب باید چه کار کرد برای این موضوع، برای این پدیده غیرقانونی باید چه کار خاصی انجام داد؟ کی باید مقابله کنه؟
نظارت اینه دیگه، نظارت کارش اینه که ببینن در چه فضای مجازی، در مجلات متعدد، در روزنامه ها الان هم میبینیم به صلاح به نحوی این فعالیت و این نوع تبلیغات انجام میدن. اولا دوباره این عرض کنم تبلیغات برای جلب و جذب مریض اصلا در شأن این حرفه نیست. نباید پزشکان، حالا پزشکان هم از داروساز همه دیگه اونا که درمانی نظام پزشکی دارن
بله.
خب این کار از این طرف ضربه میزنن به این حرفه ای که واقعا خدمات ارزنده‌ای در طول تاریخ انجام داده
بله.
پزشکان به نام حکیم میشناختن. چرا؟ خب به خاطر این که از نظر اصلاح روحی، از نظر بله. علم، از نظر تقوا، از نظر خیلی از مسائل تو جامعه زبان زد بودن. این کار به خاطر ضربه میزنه به این حیثیت و به اصلاح خدمات که به اصلاح این گشته عزیز انجام دادن
بله.
در این حال با سازمان نظام پزشکی وظیفش اینه، وظیفش اینه که نظارت کنن.
الان سازمان نظام پزشکی انجام داده این مقابله رو انجام داده یا خیر آیده؟
اینا هم زحمت میکشن ولی کامل نیست. اینا باید بالاخره اون مواردی که مثلا بنده مسافرت خوب شهرستان ها میریم، به حوزه انتخابیه میریم
بله.
این چند هم مثلا مجله استاتو صندلی هایی که مربوط هواپیما پرداخت میکنن به اکسای متعدد، اکسای که با ابزار و تجهیزات یه دندان بزرش یا یه بزرش از اتوم دادن. این تبلیغات رو میبینیم در این به اسلام مجلات هم انجام میگیره با این سفاره های خاص، رنگ های خاص. اینا واقعا الاره بنده هم یه بار تذکر دادم در این مورد. اینا امیدوارم سازمان نظام پزشکی به طبع این مسئله که واقعا به حیثیت پزشکان لطمه میزنه اینا فکر میکنن پزشکان هم دنبال فعالیت اقتصادی هم این با این شده داره. اینا سوالسوب داره دیگه، تعلیف داره و تابلو سه اندازه باشه چه کاری باید انجام بدن. هیچ پزشک بدن نام پزشک بود اینا حق ندارن بیان مثلا روی اصلاحاتی جلب و جذب مریض این کارا رو انجام بدن که عملا میبینن.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر خالقی، آرزوی موفقیت داریم، آرزوی توفیق داریم. با شما خداحافظی.
خیلی ممنون.
برنامه امروز و صبح گفتگوی امروز هم به پایان رسید. انشالله فردا رأس ساعت 7 صبح با یه صبح گفتگوی دیگه در خدمتتون خواهیم بود. باز هم تبریک میگیم به همدلی تمام ملت ایران و آرزوی قبولی طاعتتون رو داریم. یادمون نره حق و ناست، حقیست به گردن همه. تا فردا خداحافظ.
وقت شما شنوندگان عزیز و ارجمند بخیر باشه. انشالله از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما هموطنان گرامی و ارجمند هستیم. خیلی متشکریم از اینکه همراه ما هستید و شنونده این شبکه رادیویی. خسته نباشید، عرض میکنم خدمت همکاران عزیزم در برنامه صبح و گفتگو. امیدوارم این برنامه مورد توجه شما هموطنان عزیز و ارجمند قرار گرفته باشه. آه ماه مهربان، یک سال نبودنت را آنچنان دلتنگ بودم که امروز دوباره آمدنت دل چشم براهم. آمدی و چه زود می روی، دست و پا گم کردم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله و سلم علی رسوله محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم و امیدوارم که اعمال عبادی همه شما خوبان و شما مؤمنان مرضی رضای پروردگار عالم قرار گرفته باشد. کسی روزه ماه مبارک رمضان را عمدن نگیرد، چه کفاری بر او واجب می شود؟ در پاسخ باید بگیم که اگر روزه ماه رمضان را کسی عمدن نگیرد، باید هم قضای آن را انجام بدهد و برای هر روزی را که عمدن روزه نگرفته است باید 2 ماه باید روزه بگیره، یا باید به 60 مسکین و فقیر طعام بده، و یا اینکه یک بنده آزاد کند که البته حالا دیگه بنده آزاد کردن که دیگه نیست، یا باید برای هر روز 60 روز باید روزه بگیره، یا 60 مسکین رو باید به اصطلاح قضا بدهد و اطعام بکنه. این نکته ایست که باید توجه داشته باشید. بعد مطلب دیگه هم یه عملی را که خلاصه مبطل روزه است چند بار انجام بده. مثلا فرض فرمایید که صبح صبحانه بخوره، ظهر نهار بخوره، میانه صبحانه و نهار آب بخوره در روز ماه رمضان، خب این کار رو عمدن داره انجام میده. حالا این آقا باید چند بار کفاره بپردازد؟ همه آقایون فقها ها میفرمایند که 1 کفاره در این باب کافی است. یعنی اگه کسی روز ماه مبارک رمضان رو روزه نگرفت و از صبح مشغول خوردن شد، گاهی از آب خورد، چای خورد، در حالی که میتوانست روزه بگیره، توان و استعداد روزه گرفتن رو داشت، ولی کن عمدن روزه نگرفت، این 1 دونه کفاره برای او کافی است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شوق القلب باد تعود بالله
تجد. از اینکه همراه ما هستید و شنونده شبکه رادیویی گفتگو بی نهایت از شما هموطنان گرامی و ارجمند سپاسگزاریم. دوستان عزیزم دعوت میکنم همراه ما باشید همچنان با ادامه برنامه ها و میان برنامه نه به نقطه جوش.
نه به نقطه جوش.
خدایا من هیچی ازت،
فقط صبر و خوشرویی. الهی مراقبم باش.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، سلام خدمت شما سروران گرامی، شمایی که الحمدلله این برنامه رو میشنوید. چقدر خوبه شنیدن، چقدر خوبه اینکه ما وقتمون استفاده کنیم و در این شبکه رادیویی برنامه ای رو بشنویم که گفتگو محور باشه، برنامه ای باشه که وقتی از پای این برنامه بلند شدیم یا موج رو قطع کردیم بدونیم که یه چیزی گیرمون اومده، دستمون اومده. راجع به خودخواهی، راجع به تکبر، راجع به خودبرتربینی، راجع به این که دیگران رو کوچک شمردن، در جلسات گذشته مطالبی رو خدمت شما اساتید خودم من عرض کردم. اما یک مشکلی که اینجا به وجود آمده و به وجود میاد اینه که عده‌ای اصرار بر این دارن که بگن حق با ماست بدون اینکه آرا و نظرات دیگر رو بشنوند. خدا میدونه بازم تأکید میکنم خدا میدونه تو مسائل خانواده چقدر ما از این موارد مشاوره‌ای داریم که به ما مراجعه میکنن. ای کاش وقت بود من مشاوره‌ای که در بحث خانواده چه به ما مراجعه میکنن چه تجربیات دوستان ما و اساتید ما برای ما بیان کردن، خیلی از اختلافات خانوادگی و خیلی از اختلافات دوستی و رفاقتی به اینجا برمیگرده که شخص اصرار داره به این که حق با اوست. هرچه که براش منطق میاری، دلیل و برهان میاری، واقعا متاسفم برای اون کسانی که خودشون رو عقل کل میدونن، خودشون رو خیلی بالا میبینن. البته اینها در خلوت خودشون با وجدان خودشون وقتی خلوت میکنن متوجه میشن که دارن چه اشتباه بزرگی رو مرتکب میشن. این گونه افراد قبول بکنیم دوروبریاشون خیلی کمن. این گونه افراد آدمایی هستن که دوست رو برای خودشون نگه نمیدارن. حالا من یه سوالی میخوام بپرسم، با این گونه افراد باید برخورد کرد؟ یه جواب خیلی قاطع و محکم من. کسانی که اصرار بر این دارن که همیشه حق با اونهاست باید ازشون دوری کرد، اصلا و ابدا باهاشون مجادله نکرد، وارد بحث و گفتگوی به سبک دعوا نباید اصلا وارد شد. حتی فقط باید شنونده خوبی باشیم وقتی به نظر تو اهمیت نمیده. حالا عزیزان بزرگواران، درد و خوب شناساییم، فهمیدیم که چقدر بده. یه وقت نکنه خودمون این گونه باشیم؟ یه وقت نکنه من دائما این ورد زبانمه که آنچه که من میگم درسته، به کسی مربوط نیست، هرچی براش دلیل برهان منطق میگه نه، اون چیزی که من انتخاب کردم، اون چیزی که من دارم اصرار می‌ورزم که درسته. نمی‌خواستم بگم ولی در این برنامه خدمتتون عرض می‌کنم، اونهایی که این گونه هستن باید منتظر شد سیلی روزگار بهشون بخوره. یعنی باید یه جاهایی بخورن زمین و می‌خورن زمین. اون موقع ان شاء الله که بفهمن و به مسیر بیان، به راه بیان. ولی اگرم نفهمیدن باید با همون سیلی روزگار کنار بیان. حتی من خدمت جوانان عزیز عرض میکنم در بحث ازدواج فقط میخوام یه گریزی بزنم، این که تو انتخابمون اگر دلایل قانع کننده و منطقی رو میشنویم برای اینکه صلاحیت نیست برای این انتخاب، خواهشاً نظرات رو گرامی بداریم و انصافاً بشینیم تأمل کنیم و توجه داشته باشیم. دیگران و همه بد ما رو نمیخوان. بعضیا فکر میکنن همه بد آدم رو میخواد. نه، واقعا غالب افرادی که ما باشون سر و کار داریم چه بسا خوبی ما رو بخوان. انشالله که این مطالب که گفته میشه اول برای خود من گوینده و بعد شما عزیزان انشالله قابل تأمل و توجه باشه و انشالله بتونیم از خودمون مراقبت کنیم که دچار این آفت ها نشیم.
از اتفاقی که افتاده بود ناراحت بودم و حوصله خودم هم نداشتم. هی با خودم فکر میکردم آخه آدم چقدر میتونه خودخواه باشه و جز خودش هیچ و هیچ کس قبول نداشته باشه. با همین فکرها رفتم وضو بگیرم و نماز بخونم تا یه آبی باشه روی این آتیش قلبم. بعد از نماز قرآن رو برداشتم و بازش کردم تا چند تا آیه ازش بخونم. اونجا بود که فهمیدم خدا خیلی هم خوب با بنده‌هاش حرف میزنه، فقط ما دل نمیدیم و نمیفهمیم. خوب یادمه آیه 8